مولو اساسي لاره ده.
له همدې راپور سره دا خبري مجله سرته ورسېده. فرشته نګاله تاسو سره په بلی خبري مجله کې د فرشته جانب خیر راغلی.
تشکر احمد چې برخسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 101.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. سخنگوی ولی هرات میگوید جنگ میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندن بیش از 200 تن کشته به جا گذاشته است. نماینده فوق العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاح و حکومت داری خوب از نفوذ مخالفین مسلح در ادارات مختلف دولتی ابراز نگرانی کرده است. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه خواهید شنید. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می‌کند.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب از آنچه نفوذ مخالفان مسلح در ادارات دولتی می‌خواند ابراز نگرانی می‌نماید. نیروهای عربستان سعودی و کشورهای متحد آن تمرینات وسیع نظامی را امروز به پایان رساندند و یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران تاکید کرده که برنامه راکت بالستیک این کشور تحت هیچ شرایط متوقف نخواهد شد. تفصیل اخبار. مقام های امنیتی ولایت هرات میگویند که در جریان درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندن این ولایت بیش از 200 نفر از دو طرف کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 10 تن دیگر زخمی شدند. آقای فرهاد افزود که در درگیری میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا محمد رسول به غیر نظامیان نیز آسیب رسیده است.
طرفین درگیری در ولسوالی شیندن مرتکب جنایات ضد انسانی و ضد بشری شدند و افراد غیر نظامی تیرباران شدند، حتی خانه های مردم تاراج شده و بر اساس همین گزارشات حدود 200 تن از دو طرف کشته شدند و ده ها تن هم زخمی.
این دو گروه طالبان تا حال در مورد تلفات افرادشان چیزی نگفتند. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور افغانستان در امور اصلاحات و حکومت‌داری خوب از آنچه نفوذ مخالفان مسلح در ادارات دولتی این کشور می‌خواند ابراز نگرانی می‌نماید. آقای مسعود امروز در پنجمین سالگرد کشته شدن عبدالرحمن سعید خیلی قماندان امنیه پیشین کندوز گفت:
تروریست‌ها واقعاً دانستند در بین کشور ما، در شهرها، در ولسوالی‌ها، در ادارات دولتی نفوذ بکنند.
آقای مسعود افزود شبکه طالبان در کابل به گونه نیمه رسمی فعالیت دارند و در مکاتب و دیگر جاها به جلب و جذب افراد پرداختند. شرکت برشنا میگوید تا 1.5 سال آینده کار تمدید لاین برق وارداتی به ولایات جنوب تکمیل می شود. قدرت الله دلاوری رئیس برشنا شرکت به رادیو آزادی گفت این لاین ظرفیت انتقال 500 کیلووات برق را دارد. آقای دلاوری افزود به ولایات جنوب برق وارداتی ترکمنستان تمدید می‌یابد.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. نیروهای عربستان سعودی و کشورهای متحد آن تمرینات وسیع نظامی را امروز به پایان رساندند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی سعودی، نیروهای نظامی 20 کشور در مرحله نهایی این تمرینات سهم داشتند. در مراسم به این مناسبت رهبران چند کشور به شمول مصر، جیبوتی، کووید، موریتانیا، قطر، پاکستان، سنگال و سودان در کنار سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی حاضر بودند. رسانه‌های سعودی این تمرینات را که در اواسط ماه فوریه آغاز شده بود، بزرگترین تمرینات در تاریخ منطقه خواندند. یک قماندان سپاه پاسداران انقلاب ایران تاکید کرده است که برنامه راکت بالستیک این کشور تحت هیچ شرایط متوقف نخواهد شد و تهران از این راکت ها آماده پرتاب دارد. جنرال امیرعلی حاجی زاده به روز چهارشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت که سپاه پاسداران هرگز قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد برنامه راکت های بالستیک ایران قبول نمی کند. رسانه های دولتی این کشور خبر دادند که سپاه پاسداران به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه چندین راکت بالستیک را آزمایش کرده است. شبکه تلویزیونی اسکای نیوز اسناد را دریافت کرده است که در آن نام های حدود 22 هزار حامی گروه دولت اسلامی، آدرس ها و شماره های تلفن آنها و خانواده هایشان درج است. این شبکه گفت که این اسناد را از نزد یک عضو پیشین ناراض داعش به دست آورده است. با اساس گزارش در این اسناد معلومات در مورد اتباعی حدود 51 کشور موجود است. و نادیا سافچینکو یک پیلوت اوکراینی که در اعتراض به توقیفش و محاکمه در روسیه دست به اعتصاب غذایی زده نوشیدن مایعات را آغاز کرده است. مارک فیگن وکیل مدافع وی امروز در صفحه توییتر خود نوشت که سافچینکو پس از تقاضای پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین حاضر به گرفتن مایعات شد. فیگن سپس به خبرگزاری انترفاکس گفت که این پیلوت اوکراینی هنوز هم از خوردن غذا خودداری میکند. رئیس جمهور پروشنکو به روز چهارشنبه گفت هنوز هم برای رهایی خانم سافچینکو آماده ی تبادله می باشد. سافچینکو می گوید که در جون سال 2014 میلادی هنگام در شرق اوکراین بازداشت شد که با یک کندک داوطلب در برابر جدایی طلبان طرفدار روسیه می جنگید. مقام های روسیه او را متهم می کنند که موقعیت دو خبرنگار روسی را به اردوی اوکراین نشان داده است. هر دو خبرنگار بعداً در حمله هاوان کشته شدند.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. سخنگوی والی هرات میگوید جنگ میان دو گروه طالبان در ولسوالی شندن بیش از 200 تن کشته به جا گذاشته است.
طرفین درگیری در ولسوالی شندن مرتکب جنایات ضد انسانی و ضد بشری شدند. شاید حدود 200 تن از دو طرف کشته شدند و ده ها تن هم زخمی.
مقامات محلی در ولایت سمنگان میگویند یک زن جوان به اتهام عمل زنا از سوی طالبان بازداشت و احتمال دارد که فردا در معذر عام سنگسار شود.
موسای اداره خودشان این قضیه رخ داده، زنکان در پیش از اونا هست، میگه معلوم شد چه رقم میشن زیمون تا دو نفر کشته شده سر زنکه.
قماندان امنی دری صوف بود. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب میگوید مخالفین مسلح در ادارات مختلف دولتی به گونه منظم نفوذ کردند.
توریست‌ها واقعاً دانستند در بین کشور ما، در شهرها، در ولسوالی‌ها، در ادارات دولتی نفوذ بکنند.
برای نخستین بار جشنواره صلح در کابل را اندازی شده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشته نگاه است و همکارم امان امیرزاده در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. بیش از 200 تن از طالبان در منطقه زیرکوی ولسوالی شندن در ولایت هرات کشته شدند. این را جیلونی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید. به گفته وی در جریان درگیری که میان افراد وابسته به ملا محمد رسول و ملا اختر منصور صورت گرفته است، همچنان شمار از غیر نظامیان از سوی طالبان به قتل رسیدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
درگیری های مسلحانه میان طالبان مسلح در ولسوالی شیندند ولایت هرات وارد از سومین روز خود شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه در جریان این رویداد تلفات سنگینی به دو طرف درگیر جنگ وارد شده است. آقای فرهاد گفت در این رویداد 200 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. او میگوید طرفهای درگیر جنگ شماری از غیر نظامیان را توسط فیر مرمی به قتل رساندند و خانه های بعضشان را نیز به آتش کشیدند.
طرفین درگیری در ولسوالی شندن مرتکب جنایات ضد انسانی و ضد بشری شدند و افراد غیر نظامی تیرباران شدند. حتی خانه های مردم تاراج شده و دو طرف هم متحمل تلفات سنگین انسانی شدند. بر اساس همین گزارشات حدود 200 تن از دو طرف کشته شدند و ده ها تن هم زخمی.
دکتر مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات از ادامه این درگیری ها میان طالبان مسلح سخن می زند. او ادعا می کند که ننگیالی یک از قماندانان ملا محمد رسول رهبر انشابی طالبان همراه با 60 تن دیگر از افرادش به دولت پیوستند، ولی مقامات محلی تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. آقای حدید گفت تحقیقات آنان نشان می‌دهد که در این درگیری‌ها افراد مسلح نقاب پوش بالای خانه‌های مسکونی مردم حمله‌ور شده و شماری از اطفال و زنان را به قتل رساندند.
خبرایی هم هست که گویا ننگیالی به دولت تسلیم شده و فعلا مناطق زیرکو به دست نیروهای مستعمره. طوری که ما اطلاع گرفتیم ننگیالی خوده حدود 60 نفر از نفرا خود را به دولت تسلیم شده. دیروز نفرای مستعمر حتی بچه‌ها و زنها در اونجا اینا به قتل رساندن که خلاف تمام پالیسی‌های و قوانین حقوق بشری در دنیا هست. میگن که اینا نقاب پوش بودن.
عبدالباقی یکی از معلمین مکاتب زیرکوی ولسوالی شندن دهراد میگوید افراد نقاب پوش شماری از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان را نیز از بین بردند.
اینا برادر مردم نقاب زدیه، اینا از کشورهای خارجیه، اینا بروم از مردمان افغانستان رم نداره. خور اونا به نام اسلام دار، تو چی را هم اسلامی که تو سیاشر، پیرزن، پیرمرد، این حال شما برسه کنه داخل بارش و باران اونجی پرتوه، حال جسدار نداره کس زیر کنه. به لاسپیکر بلندگوام سلام کنه، ما مسلمان، ما امارت اسلامی، امارت اسلامی گفته تو زن بکش، سیاشر بکش، پیرمرد بکش، پشتوش هم معلوم نیه اردو مگه گاید.
در همین حال مولوی عبدالمنان نیازی معاون سیاسی ملا محمد رسول در تماس تلفنی به رادیو آزادی میگوید که این رویداد از سوی کشورهای ایران و پاکستان سازماندهی می شود.
همین جنگ فعلی که برای داستان مستقیم کننده از نه سطح کننده 5-6 نفر پنجابی است، این تمام ظلم داره که سر زنا و پیرمدهای همین منطقه کردن، همین پنجابی ها کردن، در زابل هم اینا کرده بودن، همه متلفین منصور، همه خادمی منصور که با تمام از روسا گرفته تا ایران تا پاکستان در این اینا مستقیم نقش دارن.
جیلانی فراد سخنگوی والی هرات میگوید حالا مناطق مربوط به زیرکوی ولسوالی شیندند از کنترل ننگیالی یک از قمندانان ملا محمد رسول خارج شده است. با این حال فردی که خود را ننگیالی معرفی میکند در تماس تلفنی بر رادیو آزادی پیوستنش به نیروهای امنیتی افغان را کاملا پوچ میخواند.
شنیدید که جنگ و درگیری میان دو گروه طالبان در ولسوالی شیندند هرات بیش از 200 تن کشته به جا گذاشته و گروه طالبان غیر نظامیان را نیز کشته و خانه های مردم را به آتش زدند. از هرات به ولایت سمنگان میریم، جایی که در یکی از مناطق تحت کنترل طالبان جنگجویان طالب یک زن جوان را بازداشت کردند. مقامات محلی و مردم محل در ولایت سمنگان میگویند یک زن جوان و شوهردار در آستانه اعدام از سوی طالبان قرار دارد و اگر به زودی کار انجام نشود ممکن فردا توسط ای طالبا در معذر عام سنگسار شود. ای زن شب گذشته به اتهام عمل زنا دستگیر شده است. اما رئیس امور زنان ولایت سمنگان میگوید جدیدترین تلاش ها را میکند تا از اعدام ای خانم جلوگیری شود. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
زن جوان در ولسوالی دره‌صوف پایین ولایت سمنگان در آستانه اعدام قرار دارد و اگر اقدام فوری در زمینه نشود ممکن فردا جمعه در ملاء عام از سوی طالبان سنگسار شود. یکی از باشنده های سمنگان که از افشای نام و پخش صدایش در رادیو خودداری کرد به رادیو آزادی گفت طالبان این خانم را شبی گذشته به اتهام زنا که دو تن هم در همین قضیه کشته شده اند بازداشت کردند. او افزود قرار اطلاعاتی که خودش دارد حکم اعدام این زن شوهردار صادر شده و قرار است آن را فردا جمعه در مسجد جامع قریه مقصود اعدام کنند. و حاجی عبدالله قمندان امنیه ولسوالی دره‌صوف پایین با تایید اینکه این زن به اتهام فعل زنا در قید طالبان قرار دارد به رادیو آزادی گفت آنها به تنهایی توان نجات این خانم را ندارند و اگر اقدام فوری در زمینه صورت نگیرد ممکن اتفاق بدی برای این خانم رخ بدهد.
تقریبا خیلی جای در صوف بسیار وقت است که سایه ناامن است، تحت اداره مخالفین است، سایه اداره خودشان همین قضیه رخ داده، زنکان در پیش از اوناست دیگه، معلوم شد که چه رقم میسن دیگه، منتها دو نفر کشته شده سر زنکه دیگه، اونا یه نیروی زیاد داره دیگه در اون سایه که هستن امکان نجات دادن نداره دیگه، تا که از دولت اگر قوه بیاید اطراف محصله شد میشه دیگه، در غیر از اون امکان نداره.
در همین حال خدیجه حسنی رئیس امور زنان ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت تلاش های جدی را انجام خواهند داد تا از آسیب رسیدن به این خانم جلوگیری گردد.
ما فقط همون دادخواهی خود را میکنیم، میریم هماهنگ میکنیم ارگان های زیرب تا که باید از همین گرد جلوگیری کنیم. محترم بخاطر که در شهر سمنگان هم به قریه نیرکولار یک خانم هم تا خشونت بود و هم همیت اطلاع رسیده بود، ما خود ما رفتیم با کمک جنایی سارنوالی خسخانه خودم کشیدیم. اما این دره‌صوف پایین یک دره‌صوف شما میفهمید که ناامن است و ما کتی ارگان های زیرفت البته جنایی سارنوالی به گب میزنیم که چی کاری با چی کمک کده میتون.
و اما این که چه سرنوشت در انتظار این خانم خواهد بود و آیا نجات خواهد یافت و یا مانند خانم رخشانه در ولایت غور سنگسار خواهد شد معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در ادامه مسابقات جام جهانی 20 اوورای کرکت، مسابقه کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و هنگ کنگ آغاز شده است. نتایج بازی میان تیم کرکت افغانستان و تیم کرکت هنگ کنگ را در بلاک زنده روی صفحات دری و پشتوی رادیو آزادی همین اکنون دنبال کرده میتونید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که مخالفین مسلح در ادارات مختلف دولتی به گونه منظم نفوذ کردند. احمد ضیا مسعود امروز در مراسم پنجمین سالروز کشته شدن عبدالرحمن سید خیلی، قمندان امنی پیشین کندز در کابل گفت به همین علت مخالفین مسلح میتوانند با آسانی به اهدافشان دست یابند. نورالله شایان گزارش دارد.
هموار از موجودیت طرفداران طالبان در ادارات دولتی افغانستان و فعالیت ستون پنجم در نظام سخن زده می شود، اما اکنون یک مقام بلند رتبه حکومتی از نفوذ مخالفان مسلح در ادارات دولتی خبر می دهد. احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب می گوید شبکه طالبان به گونه نیمه رسمی در کابل فعالیت می کند و حتی روند جلب جذب در مکاتب و دیگر مراکز را آغاز کردند. آقای مسعود به روز پنجشنبه در مراسم پنجمین سال روز کشته شدن عبدالرحمن سید خیلی، قمندان امنی پیشین کندز در کابل گفت نفوذ مخالفان مسلح در ادارات مختلف نگران کننده است.
تروریست ها واقعاً دانستند در بین کشور ما، در شهرها، در ولسوالی ها، در ادارات دولتی نفوذ بکنند و زمینه خشن بر نفوذ تروریزم مساعد شد که احتمال در بین نهادهای امنیتی، در نهادهای ملکی، در همه شبکه های اجتماعی اینا دانستن نفوذ بکنند.
پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایه گفته است برخی از مقام‌های برحال حکومتی به نفع طالبان کار می‌کنند، اما حکومت تلاش دارد تا این افراد را شناسایی و از وظایفشان برکنار کند. از نفوذ مخالفان مسلح در ادارات دولتی در حال سخن زده می‌شود که در یک سال گذشته چالش‌های امنیتی در افغانستان بیشتر بود و حتی طالبان مسلح توانستند شهر کندز را به گونه موقت تصرف کنند. هرچند حکومت تلاش دارد تا گفتگوهای صلح با طالبان مسلح به نتیجه برسد، اما برخی از کارشناسان امور میگویند بدون همکاری پاکستان تأمین صلح و ثبات در افغانستان دشوار است. عمر داوودزی وزیر پیشین داخله و سفیر ازبق در پاکستان که در این مراسم شرکت داشت میگوید حکومت افغانستان به وعده های پاکستان فریب خورده است.
پاکستان دیروز مریض نبود که امروز خوب شده باشه و به حکمت ما کمک کنه. پاکستان مقاصد خود داره، اهداف خود داره. تا اون مقاصد و اهدافش برآورده نشه با پروسه صلح هرگز هم کاری صادقانه نباید توقع کرد. یک راهی حل افغانی پیدا کنیم.
آقای داوودزی میگوید مذاکرات چهار جانبه صلح نیز بی نتیجه است و اکنون این روند با موانع روبرو شده است. تا هنوز مقام‌های استخباراتی حکومت افغانستان از نفوذ مخالفان مسلح در ادارات دولتی بر رسانه‌ها چیزی نگفتند، اما آگاهان امور و مقام‌های حکومت پیش از این گفتند که در درون حکومت برخی افراد مخالف گفتگوهای صلح است و از وضعیت ناآرام در کشور سود می‌برند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور افغانستان امروز دستور داد تا قضیه قتل فرخنده دوباره گشایش یابد. این فرمان فقط چند روز بعد از آن صادر شده که استرا محکمه افغانستان کاهش مجازات 13 تنی را که به این قتل مجرم شناخته شده بودند تایید کرد. ولی خانواده فرخنده در مورد فیصله اخیر استرا محکمه افغانستان چی میگه؟ زرغونه منگل با مجیب الله ملکزاده برادر فرخنده صحبت کرده و نخست نظر او را در مورد فیصله اخیر پرسیده است.
در قبال حکم دادگاه در کل مردم افغانستان ای دادگاه را قسمی نمیبینند که عدالت تامین شده باشه. نه به فرخنده عدالت تامین شده و نه به کسایی که محکوم به مجازات هست.
مجیب جان، کدام مجازات به این افراد میتونه به نحو مرهم روی زخم شما بگذاره؟ طبعا که هیچ دوای دنیا درد شما را دوا کرده نمیتونه، اما شما از حکومت چی میخواید؟
اطور از خوارگل که مجازات یا میگه خون به خون ششته نمیشه، متوجه خواستین مقبولی بزرگ از بزرگای ما شما. مجازات درد دوا کرده نمیتونه، اما مجازات عاملین یک قضیه که در او عدالت تامین شود موجب میشه که در آینده خشونت و امو جرم کاهش پیدا بکنه در یک جامعه انسانی.
شما چی انتظار از حکومت داشتین که در بخش مجازات
تامین عدالت در هر ما نظر به مو از اول تا الحال تامین عدالت؟ عدالت یک مقوله و یک بسیار بزرگ و کلانه.
مجیب الله ملک زاده برادر فرخنده بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ده ها تن از اعضای نهاد فکر نو تلاش های صلح را ناکام خوانده و می گویند که حکومت باید بالای مخالفین موصله از رای جنگ فشار وارد کند. این فعالان که به گونه اعتراض کفن ها را بر تن کرده بودند گفتند کسانی که دستانشان به خون افغان ها آلوده است باید کوبیده شوند، اما شورای عالی صلح افغانستان می گوید جنگ رای حل نیست و از طریق گفتگوها با طالبان موصله صلح تامین شده می تواند. زکیه حکیمی در مورد گزارش دارد.
ده ها تن از اعضای معترض نهاد فکر نو می گویند تلاش های جاری صلح ناکام بوده و پاکستان می خواهد که با وعده های چرب خود حکومت افغانستان را مصروف نگه دارد. آنان که به گونه اعتراض کفن ها را بر تن کرده بودند در ساحه پل محمود خان تجمع کرده و از حکومت خواستند که به جای طالبان با پاکستان صلح کنند. دو تن از فعالان معترض گفتند که گفتگوهای صلح مانند یک نمایشنامه است و هیچ روزنه کامیابی در آن دیده نمی شود.
روند اندیشه نو از دولت افغانستان می خواهد در برابر گروه تروریستی طالبان از قاطعیت و فشار نظامی لازم کار بگیرد تا خود این گروه به گفتگوهای صلح و خواست مردم افغانستان تن دهد.
ما این کفن ها را برتن کرده ایم تا حمایت خود را از اردو، پلیس و مردم اعلام کنیم. امروز اینجا، فردا در اسلام آباد و پس فردا در جای دیگر. این جلسات فقط به نام دایر می شود و فقط عکس و فیلم می گیرند و خودشان خوب می فهمند که چی می کنند.
آنان در شعارهای خود این را نیز نوشته بودند که شورای عالی صلح در برقراری صلح در کشور ناتوان است. این اعتراض در حال صورت می‌گیرد که گفتگوهای رو در روی صلح با طالبان به تعویق افتاده و طالبان هم اشتراک خود را در این گفتگوها رد کرده‌اند. اما شورای عالی صلح افغانستان این استدلال معترضین را به اساس می‌خواند که صلح باید از طریق جنگ تامین شود. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا در صحبت به رادیو آزادی گفت که جنگ راه حل نیست و صلح فقط از طریق گفتگوها با طالبان مسلح تامین شده می‌تواند، نه از طریق جنگ.
بدون صلح و بدون گفتمان سیاسی در دنیا هیچ کرکیج حل نشده. تمام جنگایی که در طول ادوار تاریخ در دنیا و در افغانستان دیده شده پایان و انجام او صلح بوده.
آقای اوچقون همچنان میگوید که به نشست های چهار جانبه صلح خوشبین هستند و امیدوارند که نتیجه خوبی در پی خواهد داشت. انتقادات در ارتباط به گفتگوهای صلح در حال صورت میگیرد که تلاش های اخیر کشورهای امریکا، پاکستان و چین افغانان را امیدوار ساخته است. این سه کشور به حکومت افغانستان اطمینان دادند که اگر طالبان از راه صلح خشونت را ترک نکنند در مقابل آنها اقدام مشترک نظامی را انجام خواهند داد.
زکیه حکیمی گزارش می‌داد. برای نخستین بار جشنواره صلح در کابل را اندازی شده است. برپا کنندگان این جشنواره می‌گویند در کنار انتخاب سفیران صلح برای جوانانی که برای تأمین ثبات در کشور تلاش ورزیدند نیز جایزه‌های در نظر گرفته شده. نظیفه محبوبی از کابل گزارش دارد.
همزمان با گرم شدن موضوع گفتگوهای صلح با طالبان، برای نخستین بار شماری از فعالان مدنی در کابل جشنواره صلح را برپا کردند. فعالان مدنی میگویند برپایی این جشنواره حدود 4 ماه زمان گرفته است و هدف آن تاثیرگذاری نقش جوانان و تشویق آنان برای تامین صلح در کشور است. یاسر بهزاد، یکی از برگزار کنندگان این جشنواره، میگوید در 4 بخش سفیران صلح افغانستان انتخاب میشوند و این روند در آینده نیز ادامه مییابد. او همچنان میگوید این جشن وارد تنها به هدف تلاش‌های صلح جویانه جوانان برپا شده است، نه به هدف به دست آوردن پول از کدام نهادی.
ما حدوداً 4 ماه پیش این طرح را ریختیم. خیلی بازه می‌خوایم بسازم به همه دوستا و اشتراک‌کننده که این کار یک پروژه نیست، این کار فاندینگ نیست که ما به اصطلاح پول یک نهاد را داخلی یا خارجی گرفته باشیم، هرچند میتونستیم.
این جشنواره در حال به هدف همصدایی جوانان کشور برای رسانیدن پیام صلح برگزار می‌گردد که طالبان مسلح انجام گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. خاتمه کاکر و کنشکا ناصری که از نامزد سفیران صلح هستند میگویند با تلاش‌هایی که به خاطر تامین صلح در کشور داشتند به این سمت کندید شدند و بعد تلاش‌هایشان به خاطر رسیدن افغانستان به صلح و ثبات ادامه می‌دهند. کنشکا ناصری میگوید یگانه آرزوی مردم افغانستان تامین صلح در کشور است، اما باید برای تحقق این آرمان مردم بسیج و همصدا شوند.
خوشبین هستم که همچون جشنواره‌ها سال به سال برگزار شود و از اقوام مختلف، از افراد مختلف، از منطقه‌های مختلف جوانان کاندید شوند و یکی از اینا به صفت سفیر معرفی شود تا بتانیم همین افراد تشویق شوند بیشتر بر صلح در افغانستان کار کنند.
اشتراک کنندگان جشنواره صلح که همه آنان جوانان و فعالان مدنی هستند تاکید می‌کنند که از هر راه ممکن باید برای تامین صلح در کشور کار گرفته شود. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان هرچند اشتراک نورزیدن طالبان را در گفتگوهای مستقیم صلح ناامید کننده خوانده است، اما تاکید کرده که با وجود انکار ورزیدن این گروه در گفتگوهای روی درو حکومت افغانستان به این تلاش‌هایش همچنان ادامه خواهد داد.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو میتوانید از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. اما طور که پیشتر هم برایتان گفتیم در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، مسابقه کرکت میان تیم‌های ملی افغانستان و هنگ کنگ آغاز شده و این مسابقه در استادیوم ناگپور هندوستان برگزار شده است. امید مرزبان که بلاک زنده نتایج این بازی را در صفحه رادیو آزادی به پیش میبره، امین اکنون با ما در استودیوس. امید جان سلام، از مسابقه که آغاز شده بر ما بگو، کی بیتینگ آغاز کرد و نتایج فعلا از چی قرار است؟
سلام فرشته جان. بله، تیم افغانستان تیم هنگ کنگ بیتینگ را شروع کرد و تا آور ششم 36 رنز گرفته بود و نخستین بازیکن خود راین کمپل لحظه پیش با توپی که محمد نبی پرتاب کرد از دست داد، یعنی حالا هنگ کنگ 36 رنز داره در شش آور و یک بازیکن خود را از دست داد. راین کمپل در آغاز بازی خیلی خوب درخشید، بالای بازیکن خوب افغان مثل دولت زدران و حمید حسن توپ های 4 را زد، یعنی 4 رنز گرفت در یک توپ و اما حالا اوت شد، یعنی به این معنا که افغانستان یک بازیکن هنگ کنگ را فعلا اوت کرده.
خب امید جان، افغانستان در دیدار اول جام جهانی کرکت که روز سه‌شنبه بود تیم کرکت اسکاتلند با تفاوت 14 دوش شکست داده بود، چی گفته میشه؟ پیش بینی ها چی میگن که آیا امکان کامیابی تیم کرکت افغانستان در این بازی چقدر است؟
خب کرکت هم مثل دیگر ورزش ها خیلی مشکل است پیش بینی کردنش. افغانستان در بعضی بازی ها خیلی خوب درخشیده و تیم های خیلی قوی را شکست داده، اما در بعضی موارد اتفاقی هم افتاده که در مقابل تیم های چندان قوی درخشش خیلی جالب نداشته. اما حال آغاز هنگ کنگ خیلی خوب بوده، اما فکر میشه که با نخستین آور نخستین ویکتی که افغانستان گرفت شاید رنگ بازی اندک تغییر بکنه و احتمال پیروزی افغانستان کاملا وجود داره. امیدوار هستم که نتیجه نهایی را بتانیم در جریان برنامه که نمیشه، برنامه های رادیو آزادی حالا به پایان میرسه، اما از طریق اینترنت، از طریق صفحه اینترنت رادیو آزادی دنبال میکنیم و شنونده ها هم نتیجه نهایی بازی را هم از طریق وبسایت ما میتونن دنبال بکنن، هم از طریق فیسبوک.
تشکر امید مرزبان، همکارم بود که در مورد مسابقه کرکت میان تیم ملی کرکت افغانستان و هنگ کنگ جزئیات میداد. در ادامه مسابقات جام جهانی 20 آوره کرکت، مسابقه کرکت میان تیم های ملی افغانستان و هنگ کنگ آغاز شده و شما میتونید نتایج از این بازی را در بلاک زنده روی صفحات دری و پشتوی رادیو آزادی دنبال کنید. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.